داره هم سپری کنیم. ساعت 8:30 است. روزگار رضاخانی رو بشنوید.
زنان باید در معامل کاملا باروبنده و محجبه باشند و به جای جوراب چاپشور در بر کنند و زنان بدون حجاب به کلانتری چلب شوند. این حکم حکومت سید ضیا است. وقتی در سال 1300 شمسی رضاخان وزیر جنگش بود. ماموران نظمی و شهربانی موظف بودند تا زنان بی حجاب را بگیرند و مراقب باشند تا چادر از سر کسی نیفتد. متخلفان را جلب می کردند و شلاق می زدند. اما 14 سال بعد ماجرا جور دیگری شد. وقتی رضاخان بر کرسی سلطنت تکی زده بود، حکمی برعکس این حکم صادر شد. حالا ماموران نظمی و شهربانی موظف بودند زنان با حجاب را بگیرند و مراقب باشند تا چادر روی سر کسی نباشد. این چرخش عجیب از کجا آمده بود؟ نام رضاخان با ماجرای کشف حجاب گره خورده است. بیشتر از 80 سال از آن ماجرا می گذرد. اما هنوز که هنوز است، قضیه برخورد و با زنان مسئله داغ و پرچالش به شمار می رود. عده‌ای را به خاطر نگاه متجددانه و مدرن به زنان می ستایند و گروه دیگر برخورد قهرآمیزش با مسئله برداشتن حجاب و رودررو شدن با جامعه مذهبی ایران را به نقد می کشند. رضاخان در اسفند سال 1299 شمسی علیه نخست وزیر احمدشاه و در اصل علیه سلسله قاجار کودتا کرد و با قشون کودتا وارد تهران و وزیر جنگ دولت‌های بعدی شد. ابتدا توسل به مظاهری از باورمندی دینی ترفندی بود که عاملین کودتا برای جلب اذهان عمومی پیش گرفتند. با اینکه شاپور ریپورتر کارگزار اصلی شبکه‌های اطلاعاتی مخفی انگلیس در ایران بارها در ملاقات‌هایش با رضاخان به او گفته بود شرط ایران متمدن کنار زدن اسلام و بازگشت به دوران ایران باستان است و حلقه روشنفکران و فرنگ رفته‌های پیرامون رضاخان نیز نگاهی فرنگی و ضد اسلامی داشتند، ولی همه قبول داشتند که شرط اول محبوبیت مقبولیت عمومی است. رضاخان به توصیه حلقه پیرامونیش علم اسلام خواهی برداشت تا قشر مذهبی هم او را به عنوان یک منجی قبول کنند. در این راستا دسته عزاداری قزاق‌ها در محرم هم به راه افتاد. دسته منظم که سینه زنی و حرکت منسجم آنها چشم‌ها را خیره می‌کرد. آنها با این بیت دم می‌گرفتند: اگر در کربلا قزاق بودی، حسین بیار و بیاور نبودی. رضاخان به ملاقات علمای تهران و قم می رفت و حتی به عتبات رفت و شمشیر منصوب به حضرت عباس را به کمر بست. اصرار به قانون حجاب اما با چند اتفاق سست شد. جنگ جهانی اول باعث افزایش حضور زنان اروپایی در کارخانه ها و فضاهای عمومی شده بود و آنها با وجود پایان جنگ حاضر نبودند به خانه هایشان برگردند. اخبار این سرکشی جهانی زنان از لابلای اخبار روزنامه ها به ایران هم می رسید. همزمان در ایران هم تیمورتاش وزیر دربار شده بود، مردی که دانش آموخته روسیه و عاشق مد اروپایی بود و جدیدترین لباسهای اروپایی را می پوشید. همسر روسی داشت و خانه مجللش پاتوق مهمانی های بزرگ شبانه سفیران و همسرانشان بود. نقش مدارس خارجی در ایران که حالا دانش آموزان زیادی جذب می کرد هم بسیار مؤثر بود. معلمان و استادان فرهنگی در این مدارس که به سبک مسیحی و اروپایی ساخته و مدیریت می شدند، درسای مدارس اروپایی را به دانش آموزان ایرانی یاد می دادند. افرادی مانند دکتر جردن آمریکایی با ساخت مدارسی مانند مدرسه البرز کوشیدند دانش آموزان بیشتری را جذب کنند. علاوه بر آموزش به سبک فرهنگی در برخی مدارس، حضور بیشتر دختران در مدارس هم علت دیگری بود تا دولت کودتا بستر اجتماعی را بیش از پیش برای اجرای مقاصد اصلی خود آماده کند. بازگشت دانشجویان ایرانی از اروپا که تحت تأثیر اخلاق و منش اروپایی قرار گرفته بودند و جامعه و حکومت هم رفتار فرهنگی معابشان را تایید میکرد را هم میشود جزو اتفاقات زمین ساز کشف حجاب اجباری رضاخان دانست. سفر امان الله خان و ملکه ثریا شاه و ملکه افغانستان به ایران هم اتفاق مهمی بود. 3 سال بعد از تاجگذاری در کاخ گلستان، همسایه‌های شرقی اولین مهمانان عالی رتبه دربار نوظهور پهلوی بودند. ملکه ثریا بدون حجاب در کاخ گلستان کنار زنان دربار نشست. سفر رضاخان به ترکیه هم که 5 سال بعد از این دیدار صورت گرفت اتفاق مهم دیگری بود. پنجشنبه 17 دی 1314 شمسی روز سردی در تهران بود. روزی که بنا بود رضاخان در یک ماشین سلطنتی و همسرش تاج الملوک و 2 دخترش اشرف و شمس در ماشین سلطنتی دیگری راهی دانشسرای عالی شوند و آنجا را افتتاح کنند. این یکی از معدود دفعات بود که شمس و اشرف دختران 18 و 16 ساله رضاخان به بیرون دربار می آمدند. مردم بارها محمد رضا ولیعهد آینده ایران را در لباس نظامی در کنار پدرش دیده بودند، اما تا آن موقع تصویر چندانی از خواهر دوقلوی او اشرف دیده نشده بود. در سوز سرمای دی تهران ملکه و 2 دخترش بدون حجاب و با پالتو و کلاه در انظار حاضر شدند. آنها با عجله و در حالی که خودشان را در پالتوهای بلند پوشانده بودند و یقه هایشان را بالا زده بودند از پله ها پایین آمدند تا زودتر این صحنه نمایش را ترک کنند. دختران اولین دوره دانشسرای عالی و استادانشان هم بدون حجاب و با لباس متحدالشکل با رضاخان عکس یادگاری گرفتند. 17 دی 1314 شمسی رضاخان در مراسم روز افتتاح دانشسرای عالی دختران حکم کشف حجاب را صادر کرد. روزی که تا 43 سال بعد و سقوط پهلوی به عنوان روز زن در تقویم جشن گرفته می شد، اما همین مراسم و همین حکم که ظاهراً نماد تأثیر فرهنگی حکومت پهلوی بود عملاً به پاشنه آشیل آن بدل شد. حلقه پیرامونی رضاخان که او را در مسیر فرنگی شدن پیش می بردند هم دچار شکاف شدند. تیمورتاش که فکر اولیه کشف حجاب را در کانون ایران ایجاد کرده بود، دو سال قبل از اجرای این حکم در دام غضب رضاخان افتاد و با آمپول مرگبار پزشک احمدی ساکن ابدی قبرستان امامزاده عبدالله شد. محمد علی فروغی اولین نخست وزیر رضاخان و نویسنده متن مراسم تاجگذاری برکنار شد و به کنج عزلت رفت. او مخالف برخورد قهرآمیز و سریع و صریح با ماجرای کشف حجاب بود. اخبر سلطنه معروف به هدایت دیگر نخست وزیر رضاخان هم مانند فروغی کنار رفت. حکم کشف حجاب در 6 بند اعلام و اعمال شد. مسئولان و کارمندان دولتی باید با زنان بدون حجاب در مراسم حاضر می شدند. حضور کارمندان و رؤسای دوایر دولتی و نظامی در مراسم جشن کشف حجاب همراه با زنانشان اجباری بود. بعد از اجرای شدن قانون کشف حجاب، زنان با حجاب دیگر حق ورود به مساجد و مکانهای مقدس، هتل‌ها، ماشین دودی، ماشین سواری و درشکه را نداشتند. مرز انعاد با شعائر اسلامی تا آنجا بود که کشف حجاب تنها برای زنان روسپی ممنوع شد و آنها از تردد بدون چادر در خیابانا و مجامع منع شدند. اجزای مختلف که از شهرها به دربار می رسید تفسیرهای گوناگون داشت. در اکثر آنها صورتها ترس خورده و لباسها ژولیده و مندرس بودند. چون مراسم کشف حجاب در زمستان برگزار شد، هوای سرد بهانه خوبی بود تا زنان پالتوهای بلند مردانه همسرانشان را بتن کنند و کلاههای کهنه شده آنها را که طبیعتاً به سرشان زار می زد بر سر کنند. خیلی از زنان که تا قبل از این در خانه نشسته بودند و با چادر روبنده بیرون می رفتند، لباس مجلسی و مهمانی چندانی نداشتند. رضاخان با وجود دیدن این وضع و خبرهای پی در پی که از درگیری ماموران با مردم می شنید، حاضر نبود از این حکم پا پس بکشد. و حتی وقتی آیت الله حائری یزدی، مرجع تقلید و مؤسس حوزه علمی قم، در تلگرافی خیلی احتیاط‌آمیز و نصیحتگرانه از او خواست تا مدارای بیشتری کند، خودش جوابی به نامه نداد. وزیر دربارش برای آیت الله جواب نوشت که رضا شاه انتظار چنین نامه‌ای را نداشته و حتما بقیه آیت الله را گول زدند. چنانچه آیت الله حائری قبل از این هم در ماجرای کلاه پهلوی، لباس متحدالشکل و کلاه شاپو چنین کاری نکرده بود. نگاه نظامی رضاخان و اینکه عادت نداشت در برابر دستورات نظامیش جواب منفی بشنود، یکی از علت‌های این پافشاری بود. علاوه بر این، حلقه روشنفکران نزدیک به او هم مدام تأکید می‌کردند که تنها راه ایران متمدن زدودن نمادهای سنتی و مذهبی است و حجاب یکی از مهمترین آنهاست. تنها ماجرای پرهیاهو درباره پوشش و حجاب نبود. 7 سال قبل از زمستان پرهیاهوی حجاب، در سال 1314، در زمستانی دیگر باز هم دستگاه حکومت رضاخانی سراغ پوشش مردم رفته بود. در دی سال 1307 حکم استفاده همه مردان از کلاه پهلوی صادر شد. به قول لارنس لاکهارت، اندیشمند انگلیسی، اولین گام برای تغییر هر جامعه تغییر لباس آن جامعه است. رضاخان بدون آنکه لاکهارت را بشناسد، برای فرنگی کردن ایران خود به تغییر لباس داد. کاری که با فکر و ایده حلقه روشنفکران نزدیک به او اجرایی شد. کلاه پهلوی کلاهی لبه‌دار بود که همه ایرانی‌ها به جز روحانیون باید به سر می‌گذاشتند. علاوه بر این، همه کارمندان و شاگردان مدارس باید کت و شلوار به تن می‌کردند. هر کسی که تخلف میکرد بین 1 تا 5 تومان جریمه میشد یا تا 1 هفته به زندان میافتاد. گفته می شد رضاخان این دستور را برای اتحاد بین اقوام و از بین رفتن تفاوت ظاهری ایرانیان و اروپایی ها صادر کرد. از این حکم روشنفکران و اروپا رفتها استقبال کردند، اما این کارها در عمل با مخالفت شدید روحانیون و اقوام مختلف ایرانی روبرو شد. سال 1307 شمسی در کردستان ایلمنگور به رهبری ملا خلیل که مخالف لباس متحد و شکل بود قیام کرد. قیامی بزرگ که خزائی فرمانده اعزامی به منطقه را وادار کرد تا چنین پیامی به رضاخان بفرستد. ایلات مرزی قیام کردند و به جنگ و اغتشاش پرداختند. اگر میخواهید کشور آرام شود، از اتحاد شکل و احداث تجدد صرف نظر فرمایید. اما رضاخان زیر بار نرفت و نیروی بیشتری فرستاد تا این قیام سرکوب شود. سال بعدش ایلات قشقایی، بختیاری و بویراحمد در فارس اعتراض کردند. رضاخان با اشاعه لباس متحدالشکل و کت و شلوار با پارچه فاستونی انگلیس باعث ورشکستگی صنعت پارچه داخلی شد. روزنامه‌ها با انتشار آگهی‌های مختلف مردم را ترغیب می‌کردند تا محصولات خارجی بخرند. کلاه و لباس‌هایی با پارچه فرنگی که فقط خوشپوش‌ها آن را به تن می‌کنند. ضمن اینکه در کاریکاتورها هم افراد ابله و نادان با لباس بومی و سنتی تصور می شدند و افراد دانا با کت شلوار و کلاه مدرن کشیده می شدند. ترم بافی، ملیل دوزی و خیلی از هنرهای دست بافت از رونق افتاد و از بین رفت. با این همه دولت اصرار داشت اینگونه وانمود کند که سیاستهای مورد نظر رضاخان در جهت حمایت و ارتقای صنایع داخلی است. بعد از چند سال به دستور رضاخان کلاه پهلوی به کلاه فرنگی شاپو تغییر یافت. فرق این کلاه با کلاه پهلوی این بود که دور تا دورش لبه داشت. حکم استفاده اجباری از کلاه شاپو هم مانند لباس متحدالشکل با اعتراضات روبرو شد. اما رضاخان از دستورش عقب نشینی نکرد. تیر 1314 مسجد گوهرشاد مشهد شاهد تجمع اعتراض‌آمیز مردم به لباس‌های رضاخانی بود. پوترزان می‌گفتند نباید در شهرهای مذهبی مانند مشهد مردم مجبور باشند تا لباس‌های متحدالشکل و کلاه شاپو سر کنند. محمد ولی اسدی نائب تولیت آستان امام رضا هم با معترضان هم نظر بود. اما پاکروان استاندار خراسان و نوایی رئیس شهربانی مشهد زیر بار نرفتند. حرفای داغ بهلول سخنران و واعظ مسجد گوهرشاد هم مردم را بیشتر به هیجان می‌انداخت. با محاصره و هجوم ماموران تجمع اعتراضی مردم مشهد در جوار حضرت امام رضا به خون کشیده شد. رضاخان دستور داد تا اسدی نائب تولیت آستان قدس را با وجودی که پدر داماد فروغی نخست وزیر بود اعدام کنند. دستوری که باعث شد فروغی هم استعفا بدهد. رضاخان بعد از شنیدن ماجرای گوهرشاد ابلاغ حکم کشف حجاب را جلو انداخت. قرار بود مراسم اعلام حکم کشف حجاب در بهار سال 1315 شمسی برگزار شود، اما رضاخان مراسم را جلو انداخت تا جلوی شلوغی بیشتر را بگیرد و نشان دهد بیدی نیست که طوفان اعتراضات او را به لرزه در آورد. او یک بار دیگر همین شدت عمل را نشان داده بود. نوروز 1306 شمسی، همسر رضاخان تاج الملوک به همراه دخترانش با حجابی نامناسب داخل صحن حرم حضرت معصومه درمم شدند. این عمل با اعتراض شدید تولیت آستان روبرو شد و نهایتاً همسر و دختران رضاخان مجبور به ترک حرم شدند. خبر به رضاخان که آن موقع تهران بود رسید. او عصبانی به قوم آمد، با چکمه نظامی وارد صحن شد و تولیت آستان را به باد کتک گرفت. رضاخان میخواست نشان بدهد به کرسی نشاندن احکام و نظراتش از همه چیز مهمتر است. شش سال بعد از ماجرای کشف حجاب، وقتی در شهریور داغ 1320 ایران توسط متفقین اشغال شد و رضاخان به تبعید رفت، خیلی از زنان ایرانی که سالها به خاطر تن ندادن به قانون کشف حجاب از خانه خارج نشده بودند، رنگ خیابان و مغازه ها را دیدند. چادرها از بغچه ها بیرون آمد و کلاه شاپه ها از شادی به هوا پرتاب شد. تصاویری که نشان میداد رضاخان نتوانسته با این کلاه افکار مردم را تغییر دهد. فیلم دختر لور، اولین فیلم ناطق سینما ایران که توسط عبدالحسین سپندها اردشیر ایرانی در سال 1312 شمسی ساخته شده.
اما نمیدانستم تو هم فعاله.
کارگردان قبل از اکران فیلم این متن را برای تماشاگران میخواند. افتخار دارم که برای تبریک و میمنت اولین فیلم ناطق فارسی را به نام اولین قائد و شاهنشاه ایران شروع نموده و امیدوارم تحت توجهات شاهنشاه ترقی خواه ایران، این رشته صنعتی که ممکن است خدمتی به اخلاق و روحیات جامعه نماید در ایران رو به ترقی گذارد. در این فیلم سعی شده است نمونه از اوضاع دو دوره را از پی یکدیگر نمایش داده، شمعی از ترقیات معجزه نمای دوره فرخنده پهلوی به دور و نزدیک نشان داده شود. فیلمسازان و هنرمندان چطور حاضر می شدند چنین عباراتی را در ابتدای فیلم هایشان جا بدهند؟
هشت و 54 دقیقه و 35 ثانیه اینجا پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. روزگار رضاخانی رو تقدیم حضورتون کردیم، امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. ما همچنان در خدمت شما هستیم و آرزوی روزی خوب و اوقاتی بسیار پربار برای همه شما هموطنان عزیز میکنیم.
السلام علیک یا ابا عبدالله حسین. ششمین همایش بین المللی اربعین با محوریت اربعین، همبستگی ملی، همگرایی اسلامی و مقاومت جهانی به همت دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود. مهلت پذیرش چکیده مقالات 31 مرداد ماه. زمان برگزاری 20 شهریور ماه 1402. مکان دانشگاه علامه طباطبایی.
علاقمندان می توانند چکیده مقالات خود را به نشانی www.46.atu.ac.ir ارسال نمایند.
چه زیبا می شود این نغمه پرشور که نامش زندگانی است. بیایید جوری زندگی کنیم که بتونیم نتیجه و ثمری رو که دلمون میخواد به دست بیاریم. امیدوارم تمامی لحظه های زندگیتون پر از آرامش و مهر و عشق و صفا و صمیمیت باشه. همچنان همراه رادیو گفتگو بمونید.
فرصتی استثنایی برای تحصیلات دانشگاهی و استخدام در رسانه ملی. دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1402 در مقطع کارشناسی برای رشته‌های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و انیمیشن رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه‌نگاری و در مقطع کاردانی برای رشته فنی الکترونیک، گرایش‌های صدا و تصویر، فرستنده و صدا برداری دانشجو می‌پذیرد. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن‌های 2216-8538 و 2216-8643 تماس حاصل نمایند.
دانشگاه صدا و سیما.
امروز هرچی آرزوی خوب نثار شما دوستان خوب رادیو گفتگو براتون دلی شاد، لبی خندون، زندگی آروم و خانواده صمیمی و سلامت و شادی. از صمیم دل آرزو مندیم.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده‌های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه‌های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شما هموطنان فهیم عزیز میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 هم با ما در میون بذارید. در هر جای این کشور پهناور که هستید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو حتما به کار میگیریم. خوشحال میشیم که که با سامانه 162 تماس بگیرید و ما رو از خودتون بدونید و با ما در ارتباط صمیمانه و نزدیک باشید. به ساعت 9 صبح رسیدیم. همچنان از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و همکارانم آماده هستن تا برنامه روزانه رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما کنند. بشنوید.